خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. در انتخاب بحثی که برای شما دانشجویان عزیز امروز مطرح بکنم خیلی دچار تردید نشدم. البته سخنان زیادی هست که فکر میشه خیلی مناسبه که با شما جوانان عزیز به خصوص دانشجوها در میان گذاشته بشه و به قول معروف یک سیم حرف موج زند در دهان ما. لیکن بحثی که به نظرم رسید امروز مطرح کنم یک موضوعی که بارها در ذهن من این موضوع گذشته و روش فکر و مطالعه کردن و به اون اهمیت میدن. البته احتمالا بحث قابل گسترشی. امروز برای اول بار این مسئله رو من طرح میکنم. اگر خود من در جلسات دیگری حالا یا نوبت‌های دیگری که یا به این دانشگاه یا دانشگاهی دیگه برن مجال بشه، فرصت بشه، ادامه میدن و الا شما ها میدونید به خصوص دانشجوهای تاریخ، دانشجوهای رشته تاریخ، دانشجوهای رشته علوم اجتماعی، رشته های علوم اجتماعی میتونن اون قضیه که من مطرح میکنم فکر کنم مطالعه کنم. یک بحثی است درباره مقوله روشنفکری و روشنفکران در کشور ما که به نظر من مقوله مهمی است. قبلا من یک نکته کوتاهی رو درباره امروز که آمدن اینجا بگم. من از تقریبا 5-6 روز قبل تصمیم گرفتم که بیام، یا از یه هفته پیش تقریبا تصمیم گرفتم بیام امروز اینجا، اما به کسی نگفتم، حتی در دفتر ما هم یکی دو نفر فقط میدونستن، هیچ کس نمیدونست. دیشب من اطلاع پیدا کردم که امروز چند تا گروه دانشجویی بنا دارن اجتماعات درست کنند و سخنرانی کنند و اینا. گفتن از اونها خواهش شد که امروز تأخیر بیان بدن و اجتماع نداشته باشن که ما بتونیم این برنامه رو انجام بدیم و پیغام دادن اونها هم تأخیر کردن برنامه رو. یک نکته رو به این مناسبت میخوام بگم عزیزان دانشجو، سخنرانی اجتماعات ایرادی نداره، اما دو گروه همزمان هیچ وقت توی یک دانشگاه اجتماع تشکیل ندید. هیچ وقت. این توصیه پدرانی منه به شما. خیلی خوب، حالا شما یه گروهی هستید میخواید اجتماع تشکیل بدید، سخنرانی کنید، ایرادی هم نداره. حرفایی دارید مثلا به نظر خودتون حرفایی لازمی، ممکنه به نظر دیگری هم لازم نبود. خیلی خوب، جمع بشید دور هم. اون گروه دیگه تا دید که شما جلسه دارید یا اجتماع دارید، دو اجتماعی رو وقت دیگه بگیرید. این درسته. من به شما بگم عزیزان من، این که من میگم از بر حد نیست، اطلاعه. میخوام دانشجوها رو به جون هم بنیزم، اونا رو مشغول کنم، اونا رو از درس خوندن بندازم، اونا رو به چیزای بیخودی مشغول کنم. تسلیم نشید، تسلیم نشید، نگذارید که با عنصر دانشجویی بازی بشه. همیشه من به دانشجوها سفارش کردم از سالها پیش، عنصر دانشجویی عنصری مال همین خزان ها، شما از این طرف بیرون دیگه دانشجو نیست، یکی دیگه جای شما میاد، اون این خصوصیات رو پیدا میکنه. مال این فضاست، چیز خوبیست، چیز مقدسیست، چیز شیرینیست برای ما، به خصوص ما که عمری از این دسته، خیلی چیز زیباییست این هویت دانشجویی و مجموعه دانشجویی. اینو نگذارید خرابش کنن با درگیری های شما به هم دیگه حراستون جمع باشه. این توصیه من بود که به مناسبت موضوعی که برای امروز اتفاق افتاده بود فکر کردم شما بگم و گفت. و اما مسئله مورد نظر من بر مقوله روشنفکری، یک مسئله که من اگه بخوام اسم بگذارم رو اون خواهم گفت مثلا ارتجاع روشنفکران. یا ارتجاع روشنفکری. می‌دونید مقوله روشنفکری اساساً ضد ارتجاعه. روشنفکری یک مقوله ای که رو به جلو داره، به آینده نگاه میکنه. یعنی اون مفهومی که در فارسی از انتلکتوئل فرانسه ترجمه کردن اون رو به نام روشنفکری، که حالا کسانی که اهل فن این کار هستند و اهل زمانه میگن این ترجمه ترجمه درستی نیست، ترجمه دقیقی نیست، حالا هرچی مقصود معلومه چیه، حالا من بعدا این مقداری هم توضیح میدم. این یک هویت پیشرو، آینده نگر، رو به مستقبل داره، نمیتوانه با رجعت عقبگر خو بکنه. اما من یک پدیده رو مشاهده کردم و مشاهده میکنم که جز اسم گفته شده برای این عنوان پیدا نمی کنم، ارتجاع روشنفکری، رجعت روشنفکری. حالا موضوع رو از یک بخشی از قضیه شروع میکنم تا هر جهت که پیش بریم. من بارها گفتم روشنفکری در ایران بیمار متولد شد. همون مقوله روشنفکری با خصوصیاتی که دارد که در اون فکر علمی، نگاه به آینده، فرزانگی، هوشمندی، احساس درد در مسائل اجتماعی، به خصوص اون چی که مربوط به فرهنگ هست، اینا در مقوله روشنفکری همه جنبه. این مقوله در عالم تحقق و واقعیت در کشور ما اون تاریخی که به وجود آمد، بیمار و ناسالم و معیوب متولد شد. چرا؟ چون کسانی که روشنفکران اول تاریخ ما هستن آدم های ناسالمی هست. حالا من چند تاشون اسم میارم: میرزا ملکم خان معروف، میرزا ملکم خان ارمنی، این یکی از این شخصیت هست. میرزا فضلی آخوندزاده، یکی دیگر از شخصیت هست. حاج سیاه محلاتی، یکی دیگر از پیشوان روشنفکریه. اینا کسانی بودن، این کسانی که اولین نشانه های روشنفکری را و پیام های روشنفکری قرن 19 همی اروپا رو وارد ایران کردن، کسانی بودن به شدت نامطمئن، به شدت. یعنی مثلا میرزا ملکم خان که داعیه روشنفکری داشت و میخواست علیه دستگاه استبداد ناصرالدین شاهی روشنگری بکنه، خود او دلال این از کنم که معامله بسیار استعماری و زیانبار رویتر بود. میدونید انحصارات خارجی در زمان ناصرالدین شاه در 20 سال اواخر زندگی ناصرالدین شاه پدر این مملکت رو در آورد. انگلیس ها می آمدن یک انحصاری می گرفتن، انحصار گمرکات، انحصار دخانیات، انحصار راهن، انحصار چه باز روس ها از این طرف می آمدن که آقا شما به رقیب ما این انحصار رو دادید، این معامله انحصاری رو، این به صلاح تجارت رو، ما هم به ما هم باید بدید. به او هم یه چیزی می دادن که این رو بهش می گودن، بعدها اسم گذاشتن موازنه مثبت. موازنه بین روس و انگلیس در سیاست خارجی و ارتباطات اقتصادی، منتها بر مبنای مسابقه. یه چیزی به این بدن، بعد او بگه آقا به من چرا ندادید، بگین اینم مال تو، بازو بگه مال من، کم شد بگن اینم مال تو. ایران رو داشتن غارت میکردن به نفع خاندان سلطنت، یعنی همون ناصرالدین شاه و شخص خودش و درباریا و هر کسی بتوانه از این سفره یقما لقمه ای ببره. این آقای روشنفکری که به عنوان معروفترین پیام آور روشنفکری و روشنگری در ایران شناخته میشه، یعنی همین میرزا ملکم، این خودش دلال قضیه رویتر. همین ماجرای تنباکو، انحصار معروف تنباکو که میرزای شیرازی
مرجع تقلید وقت تحریم کرد اون رو و جلوی این معامله زیانبار رو گرفت که من نمیدونم شما چقدر اطلاع دارید و چقدر خوندید و چقدر خوبه که شما ها واقعا تابستان که یه قدری فراغت پیدا میکنید برید برنامه‌ریزی کنید یه قدری از تاریخ معاصر از جمله همین قضیه تنباکو رو که کتابهایی هم نوشته شده درباره اون بخونید، البته کتابهای امین رو، چون بعضی ها هستن که حاضر نیستن چون پای روحانیت در میانه، پای دین در میانه، از عنادی که با دین دارن افتخار به این بزرگی رو هم حاضر نیستن بهش اعتراف کنن و اونو مطرح کنن. خب خود این انحصار ظاهرا یکی از دلالی های عمده آقای میز ملکم ارمنی همین قضیه رژی بود که دستگاه هم دربار هم قبول کرد. خب این آدم میخواهد در کشور در ایران پیام آور روشنفکری باشه، یعنی مردم رو به آینده، به تجدد، به نوگرایی دعوت کنه. ببینید محصول چی از آب در میاد. شبیه اینه میزه تسلی آخونزاده از یه بعد دیگه. این آخونزاده خامنه ایست، اهل خامنه است. بنده از خامنه ای های قدیمی و از خویشاونده خودمون چیزای زیادی نسبت او شنیدن و میدانم. ایشون رفت قفقاز سر سفره تزار، مال زمان تزارها قبل از انقلاب اکتبر، در خود روسیه زیر سایه تزارها و با کمک تزارها بنا کرد علیه مثلا تصمیم به خیال خودش دستگاه استبداد ایران مبارزه کردن. این مبارزه نامطمئن نیست، این قابل قبول نیست. اولین چیزی هم که اینا هدف قرار میدادن به جای این که به استبداد و جهاد سیاسی بیشتر بپردازن، به دین و اعتقادات مردم و سنت‌های اصیل بومی می‌پردازن که اونو بعداً خواهم گفت. اینو یکی دیگه. حاج سیاح هم یه نمونه سوم به شرح حال زندگی خودش رو نوشته در سفر اروپایی. کسی که بخونه این کتاب رو شک نمی‌کنه که به صورت سفارش شده‌ای در این کتاب سعی شده و هر جایی که پای یک روحانی آزاده بزرگی در میانه عمدن نامون کتمان بشه، ماجرای او مطرح نشه و کتمان بشه. اینجوری متولد شد روشنفکری ایران. طبقات بعدی روشنفکری هم در ایران طبقات مطمئنی نبودن، بیشتر شازده ها و اشراف و اعیانزاده ها بودن. شما نگاه کنید شرح حال عبدالله مستوفی رو، سجل شرح حال خودش نوشته، خود اون یکی از همون روشنفکرا و ضمناً اعیانزاده ها و خانزاده های دستگاه قاجار است. البته شخصیت متعادلی، شخصیت منفی به نظر نمیرسه، اما شما اونجا نگاه کنید خواهید دید که چه کسانی بودن اون افرادی که اولین پرچم‌ها و پیام‌های روشنفکری با اونها دیده میشد و شنیده میشد و شناخته میشد. اینجوری روشنفکری در ایران وجود آمد. دوره قاجار به این ترتیب گذشت، یعنی یک روشنفکر وطنی میهنی بی‌غرض دلسوز علاقه‌مند کمتر دیده شد در بین مجموعه روشنفکران ایران. بعد دوره رضاخان آمد، روشنفکرای درجه یک کشور از اساتید، از نویسندگان، از متفکرینی که جزء زبدگان روشنفکری بودند در خدمت رضاخان، رضاخانی که از فرهنگ و معرفت بومی نبرده بود، یعنی هیچ وجهی نداشت دفاع اینا از رضاخان، نه با سواد بود، نه فرهنگی بود، نه ملی بود. همه میدیدن که این سیاست های انگلیس ها رضاخان را آوردن، برکشیدن، به قدرت رسوندن و سلطنت او رو دارن تقویت میکنن، مقدماتش فراهم میکنن، موانعش رو نابود میکنن، جاده رو صاف میکنن. اینا رو خودشون میدیدن. روشنفکرها در اون دوره شدن ایدئولوگ های حکومت رضاخانی، حکومت کودتا. هر کاری که میخواست بکنه اینا ایدئولوژیشو زیربنای فکریشو فراهم میکردن، مجدد براش درست میکردن. اینم مال اون دوره. من دوست دارم این بحث رو نه به عنوان یه مسئول، به عنوان یه روحانی، یه طلبه و به عنوان کسی که تنه جوانی رو تقریبا تو فضای روشنفکری زمان خودمون گذروندم و خیلی از این چهره‌های معروف روشنفکری ایران رو یا از نزدیک باشون آشنا بودم یا با آثارشون آشنا بودم و درست اونها رو می‌شناسم، از شاعرشون، نویسندهشون، هنرمندشون، به این عنوان دلم بخواد با شما حرف بزنم، نه به عنوان یه مسئول. دلم بخواد شماها جوانهای این دوره یه قدری بشناسید فضای فرهنگی کشورتون رو. شماها جزو قشرهای روشنفکر هستید، بدونید که در کجا قرار دارید و چی بوده و چی شده و میخواهند چه بشود. مایلم این نکته رو شما توجه. این هم دوره رضاخان. در دوره بعد از رفتن رضاخان و بعد از شهریور 20 که خب یک حکومت عجیب غریبی اون وقت تشکیل شده، روشن فکرها در اون دوره بخشیشون پیوستن به حزب توده که اتفاقا بعضی از صادق ترین روشن فکرها تو همونها بودن که به حزب توده پیوستن، اگرچه وابسته بودن به شوروی و خودشون هم اعتراف داشتن، همشون قبول داشتن که وابسته بودن به شوروی و شوروی ها در ایجاد اینها، در پشتیبانی اینها نقش داشتن و اینا مثل ستون پنجم شوروی ها در ایران عمل میکردن. شما نگاه کنید به خاطرات همین کیانوی و دیگران رؤسای توده ای ها که در جمهوری اسلامی گیر افتادن، خاطرات ها اینا چاپ شده. صحبت از 50 سال قبل، 60 سال قبل میکنن، نگاه کنید خاطراتشونه. با اینکه اینا همه حقایق رو شاید نمیخواستن بگن، اما کاملا از گوشه کنار حرفاشون مشخص میشه که اون روز حزب توده حقیقتش چی بوده. اما در این حال باز صادق‌ترین و مخلص‌ترین روشنفکرها تو همین مجموعه جمع شده بودن. یکیش خود جلال آل احمد که من تو این بحثم از حرف او برای شما نقل خواهم کرد که جلال آل احمد، مرحوم آل احمد، تو حزب توده بود. او، خلیل ملکی، دیگران اول تو حزب توده بودن، بعد خودش مرحوم آل احمد این حرف رو، من البته یادم نیست که این من از خودش شنفتم یا یک دوستی برای من نقل میکرد، چون سال 47 ایشون مشهد آمده بود، از این حرف خیلی گذشت در جلسه که ما با این مرحوم بودیم. احتمال میدم خودم شنفته باشم، احتمال میدم کسی از ایشون رو خوب برای من نقل کرد. گفت ما توی اتاقهای حزب توده هی رفتیم جلو، از این اتاق به اون اتاق، یعنی مراحل حزبی رو طی کردیم، منظورش این رسیدون به یه جایی دیدیم که از پشت دیوار صدا میاد. گفتیم اونجا کجا؟ گفتن اینجا مسکو. گفتیم ما نیست، برگشت. یعنی به مجرد این که در سلسله مراتب حزبی احساس کردن که این وابسته به خارجه، گفتن نه دیگه ما نیستیم. اومدن بیرون، نیروی سوم رو درست کردن، او و خلیل ملکی و یه جماعت دیگری. مخلص ها اون تو بودن. بنابراین می‌بینید این روشنفکری ما تا حدود دوران دکتر مصدق و بعد 28 مرداد، بعد از 28 مرداد یک سکوت عجیبی در فضای روشنفکری از لحاظ نشان دادن انگیزه های یک روشنفکر در مقابل یک دستگاه فاسد. خیلی از کسانی که در دهه 20 مورد غضب دستگاه قرار گرفته بودن، در دهه 30 تبدیل شدن به همکاران مطیع دستگاه، که اون وقت از روشنفکر دهه 30 هست که آل احمد در کتاب خدمت و خیانت روشنفکران حرف میزند. آل احمد این کتاب رو در سال 43 شروع کرده تا سال 47 ادامه داشت. سال 47 که آل احمد آمد مشهد، ما ایشون رو دیدیم، به یه مناسبتی صحبت این کتاب شد، گفتش که یک چیزی من مشغولم مدتیه. بعد فهمیدیم از سال 43 مشغول بوده، آمارهایی میخواست، مطالبی میخواست از ما در زمینه های خاصی که فکر میکرد ما اطلاع داریم از اونها. فهمیدیم ما این کتاب رو داره میمیزه، از اون وقت میشو به نظرم میگفت روشن فکران یا در خدمت و خیانت روشن فکران، یه همچیدی حالا درست بدن نیست که اون وقت. بالاخره بعد به همین نام منتشر شد بعد از فوتش، چون این کتاب کتابی نبود که در رژیم گذشته اجازه پخش داشته باشه. کتاب 100% ممنوعی محسوب میشد، امکان نداشت پخش بشه. حالا اگر یه وقتایی رفتید نگاه کردید ببینید البته در اینجا آل احمد مواضع خیلی خوبی رو اتخاذ میکنه، اما در این حال شما آل احمد معتقد به مذهب و معتقد به سنت های ایرانی و بومی و شدیداً پابند به این سنت ها و معتقد به زبان و ادب فارسی و بیگانه از غرب و دشمن غرب زدگی، همین آل احمد رو با همین خصوصیات باز می‌بینید درباره مسائل روشنفکری در همون فضای روشنفکری غربی فکر کرده، تعامل کرده، حرف زده و قضاوت کرده. میتونم بگم بیمار متولد شد منش دید تا هر جا ادامه پیدا کرد بیماری ادامه پیدا کرد. خب حالا این بیماری چی بود؟ یعنی کجا بروز میکرد؟ اینو از زبان آل احمد من برای شما ذکر میکنم. آل احمد در مشخصات روشنفکر میگه یک مشخصات عوامانه روشنفکره. عوامانه معناش این نیست که عوام روشنفکر رو اینجور تصور میکنن، بلکه خود روشنفکر هم گاهی همینجور فکر میکنه. اینو اون میگه. این خصوصیات سه تا. اولیش مخالفت با مذهب، با دین. اینه روشنفکر لزوماً بایستی با دین مخالف باشه. دومی مثلا علاقه مندی به سنن غربی، اروپا رفتگی و از این چیزها. سومی هم درس خوندگی. این دیگه برداشت های عامیانه است از روشنفکری. ممیزات روشنفکری یعنی اگر کسی متدین شد، اگر علامه دهر باشه، اگر اول هنرمند باشه، اگر بزرگترین فیلسوف باشه، روشنفکری. بعد میگه این سه خصوصیتی که برداشت عامیانه و خصوصیات عامیانه روشنفکری، این در حقیقت ساده شده یه دو خصوصیت دیگره که با زبان عالمانه یا زبان روشنفکری میشه اونا رو بیان کرد. اون دو خصوصیت یکیش عبارت است از بی‌اعتنایی به سنت های بومی و فرهنگ خودی. این یک، این مقوله، این دیگه بحث عوامانه نیست، این حتمی. دوم اعتقاد به جهانبینی علمی، رابطه علمی، دانش، قضا قدری نبودن. اینا مثال هایی هم میزن. خب این در حالیه که در معنای روشنفکری ساخت و پرداختی فرنگ که اینا از فرنگ این رو گرفتن و آوردن خود مفهوم را و خط و جهت را، به هیچ وجه این معنی توش نیست. یعنی چرا باید روشنفکر حتما به سنت های بومیش بی‌اعتنا باشه؟ چرا؟ علت چیه؟ روشنفکری عبارت است از اون حرکتی، شغلی، کاری، وضعی که با فعالیت فکر سر و کار داره. روشنفکر کسی است که بیشتر با مغز خودش کار میکنه تا با بازوش، با اعصاب خودش کار میکنه تا با عضلاتش. این روشنفکری. لذا در طبقات روشنفکری که بعد در فصل‌های بعد کتابش ذکر میکنه، از شاعر و نویسنده و متفکر و اینها شروع میشه تا استاد دانشگاه و نمیدونم دانشجو و دبیر و معلم و روزنامه نگار و تا میرسه اون آخرش به روزنامه نگار و خبرنگار و از این میشه. خب چرا باید کسی که با تفکر خودش کار میکنه لزوماً باید به سنت‌های زادگاه خودش، کشور خودش، میهن خودش، تاریخ خودش باید دیوانه باشه یا با اونها حتی دشمن باشه؟ چرا؟ یا با مذهب چرا بایستی مخالف باشه؟ پاسخ این در خلال حرفای خود این مرحوم و بعضی حرفای دیگری که در این زمینه ها زده شده خب به دست میاد. علت اینه که اون روزی که مقوله روشنفکری، مقوله انتلیکتوئل اول بار در فرانسه به وجود آمد، اوقاتی بود که از قرون وسطا ملت فرانسه و اروپا تازه خارج شده بودن. مذهب کلیسایی سیاه خشن خرافی مسیحیت رو پشت سر انداخته بودن، ترک کرده بودن، مذهبی که دانشمند رو میکشه، مکتشف و مخترع رو محاکمه میکنه، تبعید میکنه، نابود میکنه، کتاب علمی رو از بین میبره. خب این بدیهی است که یک عده‌ای انسان‌های فرزانه‌ای پیدا شدن. اون مذهبی رو که این خصوصیات رو داشت و پر بود از خرافات و پر بود از حرفایی که هیچ انسان خردپسندی اون رو قبول نمی‌کنه، اینو بندازن به کناری، رو بیارن به کارهای جدید، دارت و معارف جدید فرانسه رو بنویسن و کارهای بزرگ علمی رو شروع کنن. خیلی خوب، اینا بدیهی است که اینها طبیعت کارشون خوش کردن به اون مذهب بود. اون وقت روشنفکر مقلد ایرانی در دوره قاجار که اول بار مقوله انتلکتوئل رو وارد کشور کرد و اسم منور الفکر بهش داد که بعدم تبدیل شد به روشنفکر، با همون خصوصیت ضد مذهبش آورد در مقابل چی؟ در مقابل اسلام. اسلامی که منطقی ترین تفکرات رو داشت، منطقی ترین معارف رو داشت، محکم ترین استدلال‌ها رو داشت، روشن ترین معارف رو داشت، شفاف ترین اخلاقیات رو داشت، و اسلامی که همون وقت، درست این نکته رو توجه کنید، در ایران همون کاری رو میکرد که روشنفکران غربی میخواستن در غرب انجام بدن. یعنی در یک برهه‌ای از دوران استعمار روشنفکران غربی با مردم مناطق استعمار زده غرب هم صدا شدن. توجه میکنید؟ یعنی مثلا فرض کنید که کشور اسپانیا کوبا رو استعمار کرده بود، ثروت اونجا رو، شکر کوبا رو در اختیار گرفته بود، جان پل سارتر فرانسوی از مردم کوبا و از فیدل کاسترو و از چگوارا علیه دولت استعماری فرانسه دفاع میکرد و کتاب می‌نوشت جنگ شکر در کوبا. یعنی روشنفکر غربی در یک برهه از زمان با دولت خودش، با نظام حاکم بر خودش مبارزه میکرد به نفع ملت‌های ضعیف. این کار در ایران به وسیله چی انجام میگرفت؟ به وسیله میرزای شیرازی، به وسیله میرزای آشتیانی در تهران با شمار مبارزه میکرد، به وسیله سید عبدالحسین لاری در فارس با نفوذ استعمار مبارزه میکردن. کی به اون قراردادهای استعماری و دخالت استعمار کمک میکرد؟ میز ملکم خان و امثال او و بسیاری از رجال قاجار که جز روشنفکران بودن. یعنی درست جا به جا شده بود موازه، اما در این حال مبارزه با دین خرافی مسیحیت در روشنفکری ایران جای خودش داد که مبارزه با اسلام. بنابراین یکی از خصوصیات روشنفکری شد که با اسلام دشمن باشه، با اسلام مخالف باشه. البته حالا گاهی با صراحت که هنوزم که هنوزه دنباله های همون خیلی روشنفکران دوره پهلوی از کتاب نویسشون گرفته تا شاعرشون تا محققشون تا متحققشون تا بیوگرافی نویسشون هنوز که هنوزه همون خط رو دنبال میکنن و مثل میرزا فضلی آخوندزاده اونچنان تجلیل میکنن مثل اینکه از یه پیغمبری دارن تجلیل میکنن، در حالی که میرزا فضلی در برکت ضدیتش با دین و مبارزش با اسلام هم رفت سر صفحه هزارها نشست و نام اونها رو خورد و کمک اونها رو قبول کرد، هم بعدن بلشویک‌ها که سر کار آمدن، کمونیست ها آمدن در خامنه ما، اینو پیشامندان ما، من خودم تون در این دوران کودکی نگذروندم، اونایی که کودکیشون اونجا گذروندن برای من نقل میکردن سالها پیش که یادشون بود که وقتی در زمان پیشبری سال 1324 و 25 که تبریز و بخشی از آذربایجان در اختیار نیروهای پیشکرده شوروی قرار گرفت و اشغال شد و حکومت به اصطلاح محلی تشکیل شد و بعدم تارومار شد. در اون وقت بولشویک‌ها آمدن تبریز، رفتن خامنه، کنسرت درست کردن، راه انداختن به نام یوسف علی آخوندزاده. یعنی یک نفری که هم در حکومت تزاری طرفدار داره، هم در حکومت بولشویک‌ها حکومت تزاری رو برانداخته. شخصیت رو می‌بینید؟ شخصیت مضطرب رو می‌بینید؟ و نقطه مشترک حکومت تزاری با حکومت کمونیست چیه؟ ضدیت با مذهب، ضدیت با اسلام، و ایشون منادی ضدیت با اسلام بوده. خب البته به نظر ما روشنفکری به معنای حقیقی کلمه نه ضدیت با مذهب توش هست، نه ضدیت با تعبد توش هست. یک انسان میتوانه هم روشنفکر باشه به همون معنایی که روشنفکر رو تعریف کردن، همه تعریف کردن، کسی که نگاه میکنه به آینده، کار فکری میکنه، رو به پیشرفت داره، میتوانه مذهبی باشه، میتوانه متعبد باشه، میتوانه مرحوم دکتر بهشتی باشه، میتوانه شهید مطهری باشه، میتوانه بسیاری از شخصیت های روشنفکر مذهبی کاملا مؤمن ما باشه که ما دیدیم هیچ لزوم نداره مخالف مذهب باشه. جالب اینجاست که وقتی قید عدم تعبد را جز به امور حتمی و اصلی روشنفکری ذکر می کنن، نتیجه این میشه که علامه طباطبایی، بزرگترین فیلسوف زمان ما که از فرانسه فلاسفه و شخصیت های برجسته مثل هانری کوردن مثلا میان اینجا چند سال میمونن تا از او استفاده کنن، او روشنفکر نیست. اما کنون مثلا تصمیمی که جوجه شاعری که به مبانی مذهب و مبانی سنت و مبانی ایرانیگری و اینا اعتقادی نداره و یه چند سباهی هم در اروپای آمریکا گذرنده، اون روشنفکر و هرچی در اروپا بیشتر مونده باشه روشنفکر تره. ببینید چه تعریف غلط و چه جریان زشت و نامناسبی به نام روشنفکری در ایران ایجاد شده. خب در جریان مسائل عظیم کشور روشنفکرها با همین خصوصیات حضور داشتند، اما در حاشیه. ببینید در قضیه 28 مرداد، حالا 28 مرداد البته خیلی قدیمی است نسبت به زمان ما، خیلی دور از دسترسه، مثلا شدت عمل رژیم پهلوی در قضیه 28 مرداد کاری کرد با روشنفکرهایی که احیانا به دکتر مصدق یا نهضت ملی علاقه ای هم به فرض داشتن که به کل رفتن کنار. هیچ مبارزه حقیقی از طرف مجموعه روشنفکر صورت نگرفت، در حالی که وظیفه روشنفکری ایجاب میکرد به نفع مردم، به نفع آینده مردم وارد میدان بشن، شعر بگن، بنویسن، حرف بزنن، مردم روشن کنن، این کار را انجام نگرفت. بعد میرسیم به 15 خرداد که بزرگترین حادثه‌ای بود که در دوران معاصر ما، یعنی در قرن حاضر، در کشور ما اتفاق افتاده بود میان مردم و میان رژیم حاکم. در 15 خرداد سخنرانی امام رضوان الله علیه در قم در روز عاشورا اونچنان ولوله‌ای به راه انداخت که یک شورش عظیم مردمی بدون هیچ گونه رهبری مشخصی در تهران فردا و پس فردای اون روز برآ. حالا ها اسنادی چاپ شده که نشان دهنده مذاکرات هیئت دولت هست در همون روزها برای مقابله با این حادثه. شما ببینید اون سخنرانی و اون حضور مردم چه زلزله‌ای به وجود آورده بود. حرکت امام با قوت، یعنی با قوی‌ترین شکلی که ممکن بود انجام بگیره انجام گرفت، مردم رو به حرکت درآورد. بعدم سربازان رژیم آمدن توی خیابان‌ها، مردم رو به گلوله بستن، چند هزار نفر که البته آمار دقیقش رو هرگز ما نتوانستیم بفهمیم،
در این ماجرا کشته شدن، اونها ریخته شد.
آل احمد تو همین کتاب خدمت به خیانت روشنفکران میگه روشنفکرهای ایرانی ما دست خودشون را، به نظرم این همچه تعبیری داره، دست خودشون را با خون 15 خرداد شستن، یا دست خودشون را از خون 15 خرداد شستن، یه چیزی تعبیری، یعنی لب تر نکردن. همین روشنفکرهای معروف، همین رایی که شعر میگفتن، قصه مینوشتن، مقاله مینوشتن، تحلیل سیاسی میکردن، همین هایی که دایره رهبری مردم رو داشتن، همین هایی که عقیده داشتن که در هر قضیه از قضایای اجتماعی وقتی اونا اظهار نظری میکنن توی روزنامه توی مقاله همه باید قبول کنن، اینقدر اینا از متن مردم دور بودن و این دوری همچنان ادامه پیدا کرد. گاهی یک نشانه های خیلی کوچکی پیدا میشد از یکی از اونها، یک تشر دستگاه میزد بندشون میرفتن. یکی از نمونه های جالبش یک آدم معروف بود، اخیراً هم فوت بوده، چند ساله یعنی فوت بوده، نمیخوام از چه بیرم کتاب تو میگم، ولی هر کس فهمید که فهمید. کتابی نوشته بود به نام آی با کلاه آی بی کلاه، یه نمایش کنم اون وقتا ما خون نقش روشن فکر رو تو این نمایش کنم مشخص کرد. منظور از آی بی کلاه انگلیسان در این بیان سمبولی، منظور از آی با کلاه امریکاییان. و نمایشنامه نشون دهنده نفوذ دوره نفوذ انگلیس هاست و در پرده اول، در پرده دوم نشون دهنده دوره نفوذ امریکاییه. و در هر دو دوره قشرهای مردم حرکت دارن، تلاش دارن، هر کدوم به حسب موقعیت خودشون. در روشنفکر که تو اون نمایشنامه آقای روی ایوان اسم داره، به کل بر کنار میمونه، میبینه احیانا یک کلمه ای هم میگه، اما مطلقا خطر نمی کنه، وارد نمیشه. این نمایشنامه رو اون آقا نوشت و من همون وقت در مشهد بعد از نماز برای دانشجوها و برای جوانها صحبت میکردم، این کتاب دست ما رسید، من گفتم که خود این آقای نویسنده این کتابم همون آقای بالای ایوان است، خودشو در حقیقت تصویر کرده و توصیف کرده به کلی برکنار. یعنی بدترین کاری که ممکن بود یک مجموعه روشنفکری در ایران بکنه کاری بود که روشنفکرای ما در دوره 15 ساله نهضت اسلامی انجام دادن، به کل رفتن کنار. نتیجه هم معلوم شد، مردم مش بودن که مریدا و علاقمندانش بودن، حتی اونها هم نه، اونها هم وارد میدان نشدن، خیلی دورا دور حرکتی کردن. زندان ها پر بود از مردم، از روحانیون، از دانشجوها، از طلبه ها، از آحاد مردم، از کارگر، از کاسب. تمام طول این سالهای متمادی بیشترین تعداد زندانی ها رو زندانی های مربوط به نهضت امام تشکیل می دادن، چون تلاششون تلاشی بود که دستگاه رو به سطوح می آورد. این چهره های معروف که می شناسید همه زندان رفتن، شکنجه شدن، ساعتهای متمادی فریاد کشیدن زیر شکنجه. اون آقایون نه، چرا؟ بعضیشون به خاطر یه چیزی می افتن زندان، چیز مختصری تقریبا به فوریت به توبه نامه می رسید. الان تو همین چهرهای معروفی که همینه ای که عامل ارتجاع روشنفکری میخوان بشن در زمان ما که بعد عرض میکنن، من اینا بودن تو زندان، ما اینا رو کاملا از نزدیک میشناسیم، خداشون نمیدونن که ما اینا رو میشناسیم، اما خب جوانا نمیشناسن. نامه نامه التماس گریه از داخل زندان، یعنی نشون دادن که یک قشر غیر قابل اعتماد برای رهبری فکری مردم هن. اون مجموعه اون روز تا انقلاب اون. قبل از انقلاب البته یکی دو سال به انقلاب یک حرکتی وجود داشت، این حرکت هم به این شکل شد، موج نهضت وارد محافل گوناگون شد با بار معرفتی و اعتقادی خودش. خیلی ها بودن که اینها به اسلام اعتقاد نداشتن، به برکت نهضت به اسلام اعتقاد داشتن. خیلی دخترها بودن که اینها به حجاب هیچ اعتقادی نداشتن، در دوران نهضت بدون اینکه کسی به اونها حتی کلمه بگه خودشون با حجاب شده بودن. یعنی نهضت امام، نهضت اسلامی با گسترش خودش، با اوج خودش، با کربلایی شدن خودش، هرچی بیشتر تلفات میداد، هرچی بیشتر شهید میداد، هرچی بیشتر فدایی میداد، طرفداران بیشتری پیدا میکرد و پیام گسترده تری پیدا میکرد. هرچی پیش میرفت پیام انقلاب، پیام نهضت هم که همون پیام دین و پایبندی به اصول اسلامی و معارف اسلامی بود، اینم گسترش پیدا میکرد. مجموعی از روشنفکران هم البته شامل شد، اینها وارد میدان شدن. اشخاص مشخصی هستن که البته من نمیخوام اختیارم تا انقلاب بود. بعد از پیروزی انقلاب روشنفکری در ایران بر نیفتاد. روشنفکری وجود داشت اما یک روشنفکری در واقع نوین، میتونم اینجوری بگم. شاعر، نویسنده، منتقد، محقق، کارگردان، سینماگر، نمایشنامه نویس، نقاش در دوره انقلاب پدید آمد از دو قشر. یکی از عناصری که انقلاب اینها رو به وجود آورده بود و دوم عناصری که از دوره قبل بودن، انقلاب اینها رو به کلی قلب ماهیت کرده بود. برای اولین بار بعد از گذشت 100 سال تقریبا از آغاز تحرک روشنفکری در ایران، روشنفکری شد بومی بعد از انقلاب، شد بومی. اون کسانی که در مقوله های روشنفکری فعالترند و در مرکز دایره روشنفکری قرار دارند، یعنی نویسندگان، شعرا، تا برسه به قشرهای گوناگون، هنرمندان، نقاش ها، چه اینا، برای اولین بار در این کشور مثل یک ایرانی فکر کردن، مثل یک مسلمان حرف زدن و تولید محصول روشنفکری و هنری و ادبی کردن. شد یک دوران جدید. مقاومت های البته بود، لیکن حرکت عظیم انقلابی که همه چیز اسلامی و بومی روشنفکری با شعبه های گوناگونش در کشور همه چیز رو تحت شعاع قرار داد، از آهنگساز گرفته تا موسیقیدان تا هنرمند تا ادیب تا شاعر، اسلامی فکر کردن، اسلامی کار کردن، لااقل تلاش کردن که اینجوری باشن. این چیز بسیار نو و مبارکی بود و این ادامه پیدا کرد. جنگ میدانی برای بروز استعدادها در این زمینه داد، چون جنگ میدونه یکی از چیزهایی که هنر و ادبیات رو در هر کشوری به شکوفایی میرسونه حوادث سخت از جمله جنگه. زیباترین رمان‌ها، بهترین فیلم‌ها، شاید بلندترین شعرها در جنگ ها و مناسبات جنگ ها سروده شده و گفته شده و تولید شده و به وجود آمده. در جنگ ما هم همینجور بود. ما در جنگ مظلوم بودیم، ما در جنگ یک ملتی بودیم یک جا مظلوم، مورد ستم. ما که تجاوزی به کسی نکرده بودیم، ما هیچ بهانه‌ای دست کسی نداده بودیم، ما حتی یک تیر هم به داخل مرزهای عراق پرتاب نکرده بودیم. اما خب طبیعت انقلاب این بود، طبیعت انقلاب این بود که به ما حمله نظامی بشه. یکی از رهبران ملی آفریقا احمد سکوتره، رئیس جمهور گینه کنکری، چند بار آمد ایران در دوران ریاست جمهوری بنده. یکی از دفعاتی که آمد گفت شما این زمان جنگ بود، گفت شما از این جنگ بر شما تحمیل شده تعجب نکنید، هر انقلابی که علیه دستگاه های استعماری و استبدادی و قدرت های متنفذ جهانی باشه وقتی به وجود بیاد، یکی از اولین کارهایی که علیه ریشه این است که یه همسایه که رژیم نشون بده. شما هم مشمول این قانون کلی شد، تعجب نکن. به من گفتش که به شما از یک مرزتون هم بکردم، به من یعنی به او، اونم چون یه فرد انقلابی بود با یک انقلاب سر کار آمده، تو به من از پنج جای مرزم پنج تا کشور هم بکردم، چون کشور کوچکیست و اطرافش کشورهای متعددی هست. خب در این جنگ مظلوم بودیم، مردم همه شرکت داشتن، نقش رهبری در حادثه جنگ نقش تراز اول بود، حضور رهبری با خود حضور یک پارچه مردم را آورد، این بسیج، تشکیل سپاه، تحرک عظیم ارتش، کارهای فراوانی که انجام داره، کمک مردم، همراهی مردم، چه خب اینم اون فضایی را که روشنفکری برای رشد شکوفایی خودش لازم داشت در همون جهت درست تشدید کرد. البته اینایی که میگم مسئله اغلبه، نه عمومی، استثناهایی داره. در همون دوران جنگ نویسندهی داستان نویسی داستان درباره جنگ نوشت، لکن داستانی که ایران رو در این جنگ محکوم میکنه. چرا آخر؟ چرا؟ ببینید وقتی کسی حاضر نیست از مواضع غلط خودش به هیچ قیمتی منصرف بشه، اینجوری در میاد دیگه. ایرانی که اهوازش، آبادانش، خرمشهرش بدون اراده او، بدون اختیار او مورد هجوم نظامی دشمن قرار گرفته، حالا با همه وجود جمهوری اسلامی وارد میدان شده، از رهبری، از دولت، از نیروهای مسلح و از مردم، چه ایرادی باید به این گره؟ این دومان اول تا آخر ایراد به مردم اون منطقه و مسئولین اون منطقه و تمسخر اونها به قهانت اونها از این چیزام صادر شد از بعض از همون قدیمی ها. لیکن روال عمومی اینجوری نبود، روال عمومی در جهت صحیح بود تا بعد از جنگ و تا بعد. این یک پیشرفت بود، این در عالم حرکت روشنفکری یک ترقی بود، یک کار منطبق با طبیعت روشنفکری بود، چون روشنفکری طبیعتش پیش روی و درستش همین بود که از اون اشتباه، از اون بیماری نجات پیدا کنه. در شرایط قبل از انقلاب امکان نداشت، شرایط انقلاب این تحول رو ممکن و عملی کرد. یک کلمه از بحث من باقی مونده و اون یک کلمه همه اون مطلبی است که اسم این بحث به مناسبت اونه. اون یک کلمه اینه: از بعد از جنگ تلاش هایی شروع شده برای اینکه روشنفکری ایران رو برگردانن به همون حالت دوران بیماری قبل از انقلاب. تلاش جدی برگشت به عقب، ارتجاع، یعنی باز قهر کردن با مذهب، قهر کردن با بنیانهای بومی، رو کردن به غرب، دلبستگی و وابستگی بی قید و شرط به غرب، پذیرفتن هر چه که از غرب، از اروپا، از آمریکا میاد، بزرگ شمردن هر آنچه که متعلق به بیگانه است و حقیر شمردن هر آنچه که مربوط به خودی است که در باطن خودش تحقیر ملت ایران رو و تحقیر بنیان‌ها رو همراه داره. من اینو دارم مشاهده میکنم. حالا چی هم اینا؟ البته میشه حد زد، من اینجا دیگه خبر یقینی نمیتونم بدم، میشه حد یه ده. البته کسانی هستن که لم یؤمنوا بالله طرفت عین، هرگز نه به اسلام نه به ایران ایمانی نیاورد، هرگز. این چند سالی هم که این جریانات روشنفکری الهی اسلامی مذهبی طبیعی ایرانی هر چی میخواد بشه بگذارید در ایران وجود داشت، اینا حاضر نشدن حتی سر بلند کنن، رفتن یه گوشه‌ای یا رفتن خارج از کشور. معبود خودشون، قبله خودشون، معشوق خودشون رو اونجا یافتن. این ملت، این سنت ها، این تاریخ، این فرهنگ براشون اهمیتی نداشت. طبعا آینده این ملت هم براشون اهمیت نداره. ممکنه حرف بزنن، ممکنه ادعا بکنن، اما گذشته نشون نمیده که اینا صادقن. اینا به فکر مردم نیستن، به فکر خود. بعضی اینا، بعضی هم کسانی که ممکنه تحت تاثیر اینها قرار بگیرن، اون هم روی پرتن طلاق رو ذهنها اثر بذاره. بعضی هم احتمالا، نمیتونم یقینا بگم، کسانی که اجیر باشن، بالاخره یکی از چیزهایی که راحت در خدمت پول قرار میگیره ادبیات، قلم، هنر، شعر. تعجبی هم ما شعرهای بزرگی رو داشتیم که برای فلان پادشاه شعر گفتن، او رو ستودن، در حالی که در خور لعن نفرین بوده. ما کسان زیادی رو داشتیم که از بنیانهای پلید و زشت حمایت کردن، در حالی که باید از اونها تبری می‌جوشید. برای خاطر پول، برای خاطر دنیا، برای خاطر شهوات. هیچ بودی نداره. البته عرض کردم این اطلاع نیست، این هست. میخوام برگردونم دوار رو به عقب. نباید این رو روشنفکران مسلمان ما اجازه بدن. نباید این که میگم نباید اجازه بدن، مقصودم اینه که حالا پاشن دعوا کنن. نخیر، میدان روشنفکری میدان مشت و اینها نیست. میدان فرهنگ و روشنفکری میدان همون فرهنگه. ابزارهاش ابزارهای فرهنگه. جوانایی که اهل مقولات روشنفکری هم باید تو میدان فعال بشن. جوانها خودتونو بسازید، خودتونو بسازید. یک ملت اگر بخواد راه رشد و کمال و پیشرفت رو طی بکنه، باید از لحاظ ایران فکری به جای محکمی متکی باشه. اون ملتی، اون نسلی، اون جوانی که به یک مجموعه هرهری مذهب، بی ایمان، بی اعتقاد به بنیانهای اخلاقی و دینی و معنوی بخواد دل بسپره، با حرف اونا پیش بره، زیر پاش سوس خواهد شد. نسل جوان همونی خواهد شد که در دوران رژیم پهلوی بود، یأس‌آور، بی‌فایده، مایل به فساد، آماده برای تجربی. اون وقت برای اینکه اونا رو باز از اون راه کسی به راه راست حرکت بده، معونه زیادی لازمه. حرکتی مثل انقلاب اسلامی لازمه که با آسانی در قرنی بلکه قرنهایی در این کشور پیش نمیاد. این دو چیزی موجودی فعلی رو باید حفظ کرد با همه قوا. نباید اجازه بدن که یه افرادی که سالهای متمادی در این کشور با ابزارهای روشنفکری، با ابزارهای فرهنگی هیچ خدمتی به این مردم نتونستن انجام بدن، حداقلش این، در هیچ مشکل و مسئله مهمی نتونستن با این مردم همراه باشن، به پای مردم برسن، حتی پا به پای مردم نتونستن برسن که برسه بخوان جلودار و پیشرو و رهبر مردم باشن. همیشه عقب موندن، همیشه در انزوا موندن. اینا نمیتونن بیان مجددن در این کشور سایه فکر و فرهنگ خودشون رو بخوان حاکم بکنن. نمیشه. این که میبینید در بعضی از مطبوعات و مجلات و منشورات فرهنگی یه چیزایی نشون داده میشه، دنبال اونن، دنبال همون رجعت رو گذاشتن، دنبال برگشتن به حالت بیماری روشنفکری هم. این مقوله روز مسئله بسیار اساسی بسیار مقوله اساسی و مهم. البته روشنفکر جماعت وقتی بخوان در این زمین ها حرف بزنن میتونن بشونن ببافن حرف بزنن به آقا نمیشه. روشنفکری با دین نمیتونه. دین اگر توی کشوری آمد در نمیدونم فلان همه چیز رو تحتش ها تمامی که متاسفانه در یک خاورقی مرحوم آل احمد هم یک جمله اینجوری داره که خطای تاریخی است به نظر من. ایشون در اینجا دوچار خطای تاریخی میگه در زمان صفویه چون دین منشیگری و عدیدی و دبیری در کنار دستگاه های حکومتی قرار گرفت، یعنی میره داماد رفت علی را مثلا شاه عباس نشست، لذا که در دوران صفویه فرهنگ و ادب و فلسفه و هنر و اینها تنزل کرد. خب این اشتباهه، این اشتباهه. دوره صفویه دوره اصول ادبیات نیست. خب مرحوم آل احمد اهل شعر نبوده؟ به نظر من از رو بی اطلاعی اظهار نظر کرد، همچین نیست. یه حرف معروف غلط رو تو دهنها انداختن شعرهای مخالف سبک هندی، چون سبک هندی در دوره صفویه رایج شد تا دوره زندیه و اوائل قاجاری هم ادامه داشت. بعد یه گروه دیگری پدید آمدن روشن به صلاح متجددی، بهشون میگفتن متجددی، انجمن ادبی اصفهان و فلان، با سبک هندی خیلی مخالف بودن. البته شعراشون هرگز به پایه شعرهای سبک هندی هم نمیرسه، فاصله خیلی زیاد، لیکن مخالف بودن. از اون زمان تردید شد که دوره صفویه دوره انحطاط شعره. نه آقا، شاعر بزرگی مثل صاحب مولدوران صفویه است، شاعری مثل کلیم، مثل ارتی، مثل طالب آملی، اینا هم دوران صفویه هم شعرهای کم نظیری که در همه طول تاریخ شعر ما نظیری اینا رو کم داریم. نصرآبادی در تذکره نصرآبادی در زمان خودش در اصفهان نزدیک به 1000 شاعر رو اسم میاره، شعرها رو نمی‌نویسه. یک شهری مثل شهر اصفهان 1000 شاعر و شعرهای خوب، نه شاعر جهنگو، شاعر خوب شعرهاشون هست. پس که این اصابادی هم موجوده. چه چیزی اینجوری داشتیم؟ در کجا؟ در فلسفه ملا صدرا بزرگترین فیلسوف همه تاریخ فلسفه اسلامی مال زمان صفویه، میر داماد مال زمان صفویه، فیض کاشانی عارف معروف مال زمان صفویه، لاهیجی متکلم و فیلسوف معروف مال زمان صفویه. این چه حرفیه که در زمان صفویه چون اینجوری بوده؟ نه خیر، اتفاقا در زمان صفویه، دوران صفویه، دوران شکوه و اوج ادب به معنای شعر، نثر رو نمیدم، شعر نثر هم البته خوبه اما اونجوری اوجی نداره. و هنر، بهترین کاشیکاری ها، بهترین معماری ها مال دوران صفویه است. شما مثل مسجد شیخ لطف‌الله در یک مقوله، مثل میدان نقش جهان اصفهان در یک مقوله، مثل اون ساختمان ها و فلان در مقولات دیگر نمیتونید پیدا کنید در طول تاریخ ما مگر خیلی کم. مال دوران صفویه، بله. البته صفویه شعرها رو نمی‌بردن توی دربار بهشون پول بدن و این دفاع از صفویه هم نمی‌خوام بکنم. صفویه شاه بودن، ما با همه شاه‌ها بدیم، شاه بده، اصلا شاه نمی‌تونه خوب باشه. مولوکیت بده دیگه، مولوکیت به معنی مالکیت، اون که خودشو ملک می‌نامه یعنی پادشاه، این مالکیتی برای خودش قائله نسبت به مردم، برای رعیت خودش به اصطلاح. اینو ما در اسلام مثلا مردود ملوکیت، درست نماز جمعه هم نگفت، خلافت و ولایت نقطه مقابل ملوکیت. پادشاهی صفوی هم پادشاه بودن و با اونا ما اصلا نمیتونیم، آب اون به یک جون نمیره و نمیتوانیم از اون دفاع بکنیم. اما این هر حرف غلطی از لحاظ تاریخی که ما میگیم که در دوره صفویه شعر و ادبیات تنزل کرده، انحطاط پیدا کرده، که من ببینم هنوزم به تبع همون دوران در تلویزیون و رادیو و اینجام یام گایی میگن نصر دوران انحطاطی بعد از حافظ هیچ غزل سرایی به عظمت صاحب نیامده، بعد از رودکی هیچ شاعری به تعداد صاحب شعر نگفته، دیگه صدا شعر داره شاعر حسابی. البته ها شاعر جفندی چرا هرچی بخواهد میده، شعر حسابی که میشه روش بیشتر از استفاده شهری به قدر اصفهان در خودش شاعر و هنرمند و فاضل و فیلسوف و فقیه و اینا نداشت. چند نیست علیه حاله ارتجاع روشنفکری بس نیست، یعنی برگشتن به دوران بیماری روشنفکری، برگشتن به دوران بیغمی روشنفکران، برگشتن به دوران بی‌اعتنایی دستگاه روشنفکری و جریان روشنفکری به همه سنت‌های اصیل و بومی این ملت و به تاریخ این ملت و به فرهنگ این ملت. این ارتجاع روشنفکری امروز هر کسی این ترجمه رو بلند کنه مرتجعه، ولی اسمش روشنفکر باشه، شاعر باشه، نویسنده باشه، محقق باشه، منتقد باشه، همچنین اگر این ترجمه رو بلند کرد، ترجمه بازگشت به روشنفکری دوران قبل از انقلاب با همون خصوصیات و با جهتگیری ضد مذهبی و ضد سنتی، این مرتجع، این اسمش ارتجاع روشنفکری. البته در این زمینه، در این زمینه این مقوله مقوله تکبیر نیست، شما بگم این مقوله تکبیر مال اونجاییست که من یه حرفی میزنم مثلا وقت میگم ما با آمریکا مخالف، چون معنیش این است که شما هم پس با من هم عقیده اید، ترکیب معنیش این است. اما تو اون مقوله‌ای که من دارم تحلیل میکنم برای شما، من دوست دارم شما مطلب رو بگیرید تو ذهن خودتون، اونو پرورش بدید، چون شما دانشجویی. من از دانشجو توقعی دارم که از غیر دانشجو نه، باید این مطلب رو بگیرید در ذهن خودتون. شما خود این جزء قشرهای روشنفکریه و روشنفکر باید این رو فکر کنید، روش کار کنید. البته من در این زمینه اگه بخوام صحبت بکنم با این نیم ساعتی که یک ساعتی که صحبت شد مطلب تمام نمیشه، چون نمونه ها و مثال های فراوانی وجود داره، حرف های فراوانی در این زمینه هست، انتقاد های گوناگونی از هر پای کسانی که توی این زمینه ها حرف زدن وجود داره که من بخوام اینا رو بگم خیلی طول میکشه. حالا هم یه ساعت دو و نیم گذشته، 2:38 شما هم نهار نخوردید، ما هم نهار نخوردیم، خسته هم شدیم، هم من خسته شدم، هم شما ها خسته شدید، انشاءالله به یه وقت دیگه. و سلام علیکم برم. در این زمینه این مقوله مقوله تکبیر نیست، شما بگم این مقوله تکبیر مال اونجاییست که من یه حرفی میزنم مثلا وقت میگم ما با آمریکا مخالف، چون معنیش این است که شما هم پس با من هم عقیده اید، ترکیب معنیش این است. اما تو اون مقوله‌ای که من دارم تحلیل میکنم برای شما، من دوست دارم شما مطلب رو بگیرید تو ذهن خودتون، اونو پرورش بدید، چون شما دانشجویی. من از دانشجو توقعی دارم که از غیر دانشجو نه، باید این مطلب رو بگیرید در ذهن خودتون. شما خود این جزء قشرهای روشنفکریه و روشنفکر باید این رو فکر کنید، روش کار کنید. البته من در این زمینه اگه بخوام صحبت بکنم با این نیم ساعتی که یک ساعتی که صحبت شد مطلب تمام نمیشه، چون نمونه ها و مثال های فراوانی وجود داره، حرف های فراوانی در این زمینه هست، انتقاد های گوناگونی از حرف های کسانی که توی این زمینه ها حرف زدن وجود داره که من بخوام اینا رو بگم خیلی طول میکشه. حالا هم یه ساعت دو و نیم گذشته، 2:38 شما هم نهار نخوردید، ما هم نهار نخوردیم، خسته هم شدیم، هم من خسته شدم، هم شما ها خسته شدید، انشاءالله به یه وقت دیگه. و سلام علیکم برم.